أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر الرمين الحمد لله رب العالمين أصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیه شریفه و لائی یعصن من المحیض من نسائکم صحبت میکردیم که مفاد این آیه چیست. عرض کردیم ما سه معنا برای این آیه ذکر میکردیم. یک معنا این که واللائی یأسن من المحیض مراد یأس شخصی است، ان ارتبتم ارتیاب نسبت به یأس نوعی است، یعنی نمیداند که آیا شک حاصل شده که این خون ندیدنش به خاطر این هست که به سن یأس رسیده، سنی که متعارف زنها دیگه خون نمی بینن و شارع سنی برش تعیین کرده، یا نه به جهت عارض و علت دیگری این یأس حاصل شده. خب این یک معنا. یک معنای دیگه این هست که این ارتبتم در واقع میخواد بگه الیائست المشکوکت الیأس عدتها ثلاثت اشهر. معنای سوم این بود که این آیه میخواد بگه که اگر زن اطمینان داره که یائسه شده، تا وقتی که متعارف افراد اطمینان نداشته باشند، این حکم بار نمیشه. خب عرض کردیم این سه معنایی که یعنی حکم یأس دین رو معنی سوم این هست، حکم یأس در صورتی بار میشود که متعارف افراد زن رو یائسه بدونن. یائسه و اینکه خود زن خودش رو یائسه بدونه کافی نیست برای اینکه حکم یأس بار بشه و در واقع تخطئه اطمینان زن هست. اطمینان اماره عقلاییه هست و حجت به طور متعارف، ولی شارع مقدس میتواند این اماره عقلایی رو نفی کرده باشه. خب صحبت سر این بود که از این سه تا معنا کدوم معناش مطابق ظاهر آیه هست. به نظر میرسه معنی اول ذاتاً مطابق ظاهر آیه است، چون عرض کردم معنای دوم در جایی که الیائست المشکوکه اگه تعبیر میکردیم خوب بود، ولی باد فعل التی یأست و شکت، این ظاهرش اینه که شک در یأس نیست، اصل یأس مقطوع هست، شک در اون چیزی که یأس به خود اون یأس تعلق نگیره. خب اما معنای سومی که مطرح شد این اولا این که با این آیه بخواد سیره عقلایی اعتبار اطمینان رو نفی کرده باشه با توجه به قوت اون سیره، خیلی مشکله با این آیه نفی کنه. علاوه بر این که این مبتنی بر این هست که ارتبتم یعنی مطلق مخاطبین، نه خصوص شوهرها. مثلا اگر خصوص شوهر باشه هیچ وجهی نداره که اطمینان شوهر ملاک باشه، اطمینان زن ملاک نباشه و امثال اینها، و خب خیلی مشکله. معنای سوم فی نفسه معنای اخلاق ظاهریه. ما این معنای سوم رو که مطرح میکردیم بیشتر برای این بود که بعضی از یه روایت حلبی تو بحث هست، اون روایت حلبی رو خواستیم توجیه کنیم. حالا بعد در اون روایت حلبی صحبت میکنم که میتوانیم بدون این معنای سوم همون روایت رو توجیه بکنیم یا نکنیم. خب یه مطلب که ظاهر آیه معنای اوله، مطلب دوم بود که آیا مفسرین از این سه معنا کدوم رو ذکر کردن. مفسرین معنای سوم رو هیچ کسی ذکر نکرده. معنای اول رو ما گفتیم ظاهر کلام شیخ طوسی در تبیان، تبرسی در مجموع البیان و روشن‌تر از اونها مرحوم راوندی در فقه القرآن همون معنای اول هست که در مورد این آیه شریفه فرمودن. اما عرض کنم خدمت شما علاوه بر اونها یک عبارتی هست از معاویه ابن حکیم. این عبارت معاویه ابن حکیم رو من میخونم، هم با معنای اول هم با معنای دوم با هر دوش سازگار هست، یعنی این ازش استفاده میشه که ارتیاب مربوط به یأس هست و اون عرض کنم حالا عبارتو میخونم ملاحظه بفرمایید. به نظرم با معنای سوم سازگار نیست. اونی که میخواد معنای سوم در واقع تأکیدش در مورد این هست که زن شک نداره، مرد شک داره، در حالی که عبارت معاویه ابن حکیم این هست که اصلا شک وجود داره، نه اینکه بین اینکه اختلاف بین زن و دیگران در شاک بودن و شاک نبودن مطرح هست. اینه که ظاهر عبارت معاویه ابن حکیم این هست که یا معنای اول یا معنای دوم رو، یکی از این دو تا معنا رو ایشون میخواد از این عبارت استفاده کنه. در جامع حدیث رقم 40465 که روایت دهم از باب دوم از ابواب العدد جلد 27 صفحه 28 از جامع الاحادیث، خب از کافی روایتی رو نقل میکنه که روایت حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن عبدالله ابن جبر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال عدت التي لم تبلغ المحیض ثلاثه اشهر والذي قد قعدت عن المحیض ثلاثه اشهر، که ظاهر این عبارت اینه که یائسه عده داره. یائسه، حالا اون اولیش رو هم به چیز کنیم، ولتی قد قعدت المحیض ظاهرش اینه که که نه یائسه عده داره. بعد اینجا در ذیلش در کافی این عبارت داره و کان ابن سماعه یأخذ بها و یقول ان ذلک فی الاماء لا یستبرعن اذا لم یکن بلغن المحیض. اون عدت التي لم تبلغ المحیض، اون قطعه اولش رو میخواد بگه این مربوط به اماء هست. و فاما الحرائر فحکمهن فی القرآن یقول الله عز وجل واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن. این حرائر عده ندارند، عده دارند بنابر نظر ابن سماعه حرائر عده دارند و عرض کنم خدمت شما این که میگه کان ابن سماعه خود و باقی اقول نظاله که فلما، یعنی میخواد بگه که اونی که در مورد اما اگر لم یکن بلغن المحیث اینها است استبراء لازم نیست در موردشون، ولی بعد از اینکه به بلوغ رسیدن، حالا نمیدونم این عبارت ابن سماعه میخواد بگه که یه تفصیل بین حرائر و اما هست، یه ابهاماتی در عبارت ابن سماعه هست. حالا من الان فعلا نظرم رو عبارت ابن سماعه نیست، عبارت معاویه ابن حکیم رو میخوام عرض بکنم. ایشون میگه که و کان معاویه ابن حکیم یقول لیس علیهن عده. معاویه ابن حکیم میگه که در مورد یائسه و در مورد صغیره عده ثابت نیست، و آیه قرآن هم مربوط به یائسه و صغیره نیست. ایشون میگه و کان معاویه ابن حکیم یقول لیس علیهن عده و محتج به ابن سماعه با آیه قرآن تمسک کرده، فانما قال این احتجاج ابن سماعه درست نیست، فانما قال الله عز و جل ان ارتبتم، قید ارتیاب رو زده. این معنیش اینه که به آیه قرآن ابن سماعه تمسک کرده بوده در مورد اینکه یائسه عده داره. معاویه ابن حکیم میگه نه، یائسه‌ای که انرد قید زده انرتبتم، و انما ذالک اذا وقعت ریبه به انقد یأسنا او لم یأسنا، فاما اذا جازت الحد و ارتفع الشک به انها قد یأست او لم تکن الجاریه بلغت الحد فلیس علیهن عده. ایشون متعلق ارتیاب رو یأس قرار داده. حالا آیا معنای اول رو معاویه ابن حکیم قائل هست یا معنای دوم رو قائل هست، خیلی از عبارتش در نمیاد. شاید با معنای دوم هم به یه معنا سازگارتر باشه که دو جور یأس نمیخواد معنا کنه و اینها، که نه الیائست المشکوکه علیها عدت و ثلاثت و اشهر، اینجوری میخواد عبارت رو معنا کنه. علی تقدیر این عبارت معاویه ابن حکیم هست. ما عرض کردیم یه مرحله سومی هم در این سه معنایی که ذکر میکردیم این بود که این سه معنا روایات با کدومی که از اینها سازگار هست. ما عرض میکردیم روایاتی که میگه که موضوع انتفاع عده از یائسه، التی یائست من المحیض و مثلها لا تحیض هست، هم باید خود زن مأیوس از محیض باشه، هم مثل زن هم مأیوس از محیض باشه. کافی نیست که خود زن مأیوس باشه، تا به سنی که نرسیده باشه که زن مأیوس باشه، سنی که زن حیض نمیبینه نرسیده باشه عده داره، باید به اون سنی که مثل حالا تحیض هم رسیده باشه. ما عرض میکردیم ظاهرن این عبارت موضوع اون حکم واقعی رو داره بیان میکنه که حکم ظاهریش در آیه شریفه بیان شده. در آیه شریفه بیان شده موضوع حکم واقعی برای نفی عده کسی هست که خودش زنی هست که خودش یائسه باشه و مثلها لا تحیض. اگر این قید دوم که تو جلسه قبلم توضیح دادم اصلا قید اصلی این قید دومه، قید اول رو برای این آورده که اون موضوع ثبوتی ابتدایی اون اولی هست و الا اون چیزی که مهم هست این قید دومه. این قید دوم باید ثابت بشود، تا وقتی که ثابت نشده باشد حکم عده‌ای که قبل از یأس هم بوده است ظاهرن ثابت می شود. در واقع آیه شریفه برای حکم ظاهری ثبوت عده برای زن مشکوکت الیأس رو بیان می کنه. روایات حکم واقعیش رو بیان می کنن، میگن اگر این شک برطرف شد واقعا، یعنی در واقع این روایات ناظر به این هست که از آیه شریفه نمیتوانیم ثبوت عده بر یائسه را استفاده کنیم. ثبوت اینجوری که عامه استفاده کردن میخواد در واقع همین رو بیان کنه که آیه موضوعی رو متعرض هست که مشکوکت الیأس باشه، اما جایی که یأس شک نسبت به یأس نداشته باشیم، یأسش قطعی باشه، اون دیگه عده نداره. در واقع به نظر میرسه که این روایات هماهنگ با همون معنای اول یا معنای دو، به خصوص با معنای اول خیلی هماهنگ هست که میخواد بگه که مجرد یأس شخصی کافی نیست، یعنی آیه شریفه ولو یأس درش عکس شده، ولی یأسی که در آیه قرآن هست یأس شخصی است. اگر یأس شخصی با شک در یأس نوعیه، یعنی بلوغ به سن یأس همراه باشه، حکم ظاهری عده سماحه است، ولی اگر این یأس شخصی با یأس نوعی یعنی بلوغ زن به سن یأس شرعی که 50 سال یا 60 سال هست همراه باشه، دیگه اون عده ثابت نمیشه. بنابراین در واقع این روایات به نظر میرسه یک نوع پاسخی هست بر استدلالی که عامه نسبت به روایات کردن، و مجموعا به نظر میرسه که این میخواد همون معنای اول رو تثبیت کنه. حالا اینجا یه روایتی مطرح هست در ذیل این آیه که ببینیم این روایت با کدوم یک از این معانی سگانه که ما ذکر کردیم سازگار هست. روایت این هست که عن الحلبی، این روایت در جامع حدیث جلد 27 صفحه 216 رقم 40486 که باب 3 از ابواب العدد رقم 19 هست، روایت صحیح حلبی هست. حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال عدت المرأة التي لا تهیز والمستحاضة التي لا تطهر 3 اشهر و عدت التي تهیز و یستقیم و هیدا 3 قروء. خب اون قطعه ابتدایی رو باید که اون به بحث ما ربط نداره، اونی که بحث ما ربط داره زیلشه. قال و سألتو عن قول الله عز و جل ان ارتبتم مر ریبه قال فقال ما زاد علی شهرن فهو ریبه فلتعتد 3 اشهر ولتترکل هیز. خب اینو ما مفصل در مورد این روایت صحبت هایی کردیم، اون بحث ها رو نمیخوام تکرار کنم، فقط من یه تیکه‌ای در مورد این روایت سابقا صحبت میکردم، اون این بود که این تعبیری که مازاد علی شهرن فهو ریبتون فلتعتد 3 اشهر ولتترک الهیف، این ناظر به چیه؟ ما این اشکال رو مطرح میکردیم که اینکه حیض رو ترک بکنه، خب اگر ناظر به حکم واقعی باشه، حکم واقعی دایر مدار به این هست که 3 ماه کامل حیض نبینه، اگر در 1 روز مونده به 3 ماه هم حیض ببینه، این عده 3 ماه رو نمیتونه نگه داره. عده 3 ماه مشروط به این هست که تا پایان 3 ماه خون نبینه. وقتی 1 ماه اینجا چه خصوصیت داره که این 1 ماه رو ذکر کرده؟ ولی تترکل هیز اگر مربوط به حکم واقعی باشه این چه شکلیه؟ که ما این رو مطرح میکردیم که این ولی تترکل هیز ممکنه اینجوری ما معنا کنیم که این ناظر به حکم ظاهریه، حکم ظاهری به این معنا که شارع مقدس زنی رو که احتمال میدهد حائض باشد، موظف کرده به فحص. زن باید اگر احتمال میده خون ببینه، باید در زمان احتمال اغلایی که وجود داره، یا اگر خون هم ببینه باید بررسی کنه که این آیا خون صفات حیض رو داره یا صفات حیض رو ندیده. اصل خون دیدن رو هم باید بررسی کنه، نسبت به خونی هم که دیده بشده باید بررسی کنه که واجد صفات هست، واجد صفات نیست، در ایام عادت هست، ایام عادت نیست. این نکاتی رو که مربوط به حائض بودن و حائض نبودن هست، فحصش لازم هست. این فحص بعد از عرض کنم خدمت شما، این فحص اگر یک ماه حیض زن تأخیر افتاد، دیگه فحص لازم نیست، دیگه فحص لازم نیست. حکم ظاهری که این است که کنه عده اشهره، دیگه فحص لازم نیست. خب اگر واقعا قبل از پایان سه ماه خونی دید که شرعاً محکوم به حیض بود، حکم واقعی این هست که این عده سفری نشده و باید ثلاثت و غروع رو انجام بده. عدهش به غروع هست، عده و اشهر نخواهد بود، ولی ناظر به حکم ظاهری هست. خب این مشکلی این روایت هست که این رو، این سه تا معنایی که ما مطرح می کردیم با نسبت به معنای اول و معنای سوم چجوری ما اینو جمع میکنیم؟ معنای دوم خب مشکلی نداره، ما میگیم زنی هست مشکوکت الیأس. خب زن مشکوکت الیأس رو میگه مجرد این که شما یأس براتون عارض شد، احکام یأس رو نمیتونید باید بار کنید، باید عرض کنم یک ماه بگذره، یعنی اون شک باید مستقر شده باشه، یعنی نه ایچی. و این در واقع میخواد اینجور بگه که این روایت اینجور میخواد بگه زنی که مشکوکت الیأس هست، تا اگر هنوز یک ماه نگذشته، هنوز یک ماه نگذشته، این باید فحص بکنه. هنوز حکم ظاهری ثلاثت و اشهر در موردش تعین پیدا نکرده، این باید فحص بکنه امثال اینها. اون مانعی نداره، یعنی اگر ما این روایت رو، این آیه شریفه رو اینجور معنی کردیم، الیائست المشکوکه عدتها ثلاثت اشهر، این روایت میگه که ولو عدش سه شهره، عدش سه شهر هست، در واقع این یائسه مشکوکه در صورتی عدش سه شهر هست که این شکش ادامه داشته باشه. اگر شکش ادامه داشته باشه، خب این عده سه ماهه نسبت به عده داشتن و عده یعنی این به یه معنا حکم ظاهریه، حالا این توجه فرمایید، به یه معنا حکم ظاهریه، یعنی زنی هست که مشکوکت الیأس هست، مادام کونها مشکوکت الیأس باید عده نگه داره، عده سه ماهه. ولی صحبت سر این هست که این زنی که مشکوکت الیأس هست، آیا عدهش به قروع هست یا عدهش به اشهره؟ این روایت میخواد بگه این زن مشکوکت الیأس تا وقتی که عدهش، البته نفس عدهش به قرع عده، حکم واقعی، حکمی که در این مرحله برای ثابت هست، به اشهره، ولی فحص باید بکنه، چون ولو مشکوکت الیأس هست ولی احتمال هم میده که خون ببینه، که این خون دیدن باعث میشه که بفهمه که به فن یأس نرسیده بوده. و این احتمال تا وقتی که یک ماه از زمان عدش خون حیضش تأخیر نیفته فحص لازمه، بعد از او دیگه فحص لازم نیست. رو معنای دوم خب خیلی مشکلی نداره که ما یأس رو این روایت رو اینجور معنا کنیم، ولی رو معنای اول و معنای سوم. معنای اول و معنای سوم این هست که خود زن یأسش، به خصوص معنای اول، به خصوص رو معنای اول، اون اینه که زن مأیوسه، دیگران هم مأیوس هستن که این زن خون ببینه، یعنی در یأس زن اختلافی بین افراد نیست که شخصا دیگه خون نمیبینه. بحث سر این هست که آیا به سنی رسیده است که مماثلهای این زن خون نمیبینن یا به این سن نرسیده. در واقع بحث سر نسبت به شخص این زن نیست، شخص این زن همه اتفاق نظر دارند که خون نمیبینه، ولی بحث این هست که آیا به سن یأس رسیده یا به سن یأس نرسیده. خب صحبت سر این هست که این چجوری میتوانیم معنا کنیم این روایت رو، که خب خود زن که مأیوسه از خون دیدن، اگر مأیوس دیگران هم مأیوس میدونن، بعد فرض کنه برای چی مأیوس از خون دیدن؟ یه موقعی اون معنای سوم اگر معنا میکردیم، خب باز ممکن بود معنا بکنیم، بگیم زن اگر خودش مأیوسه ولی دیگران مأیوس نیستن، شارع مقدس میگه اطمینان زن تا وقتی که برخلاف اطمینان متعارف باشه حجت نیست. اما جایی که زن اطمینان داره، دیگران هم اطمینان دارن که زن خون نمیبینه، بازم شارع میگه بازم باید فحص کنیم. این خیلی مستبعده، خیلی مستبعده. این که رو اگر ما عرض کنم معنای اول رو بگیریم، بسیار مستبعد خواهد بود که با وجودی که زن یأس داره، یأسی که هم زن یأس داره از حیض دیدن، دیگران هم یأس زن رو درست میدونن، اونا مأیوس هستن از اینکه زن خون ببینه، اطمینان به خون ندیدن زن وجود دارد، هم اطمینان شخص زن هم اطمینان دیگر زنان و دیگر مردان، اصلا دیگر افراد وجود داره. با این حال شارع مقدس بگی که فحص لازمه، خب خیلی مستبعد است. اینی که این رو عرض کردم، حالا باز جایی که زن اطمینان نداشته باشه، دیگران اطمینان داشته باشن، زن اطمینان داشته باشه که یأس است، دیگران اطمینان نداشته باشن، ممکنه شارع مقدس بگه تو اطمینانت به درد نمیخوره. تا وقتی که دیگران اطمینان به یأس بودن شخصی تو ندارن، باید فحص بکنی. مگر یک ماه بگذره که دیگه فحص لازم نیست. خب اون باز یه جوری ممکنه معنا بکنیم. اینی که معنای سوم با این روایت تا حدودی میتونیم این رو درست کنیم، ولی معنای اول رو که ما بیشتر رو معنای اول میخواستیم بگیم، ظاهر آیه و عبارت های فقه ها و روایت های دیگه، عبارت مفسرین و عبارت های فقه ها و معنای اول سازگار هست، اینو چجوری با این روایت جور کنیم. خب من یه احتمال اینجا به ذهنم میرسه، این احتمال رو میخوام طرح کنم، نمیدونم چقدر این احتمال رو میتوانیم خوش خواهشاری کنیم و اینها، و عرض کنم خدمت شما، فکر میکنم بشه این روایت رو هم یه جوری معنا کرد که با اون ظاهر آیه و ظاهر سایر روایات ناسازگار نباشه. اون اینه که ببینید آیه شریفه ناظر به این هست که زنی که یأس شخصی دارد تا وقتی که نسبت به بلوغ سن یأس شک دارد، باید احکام یائسگی رو بار نکنه، احکام قبلی رو بار کنه. خب صحبت سر این هست که آیا اینی که باید احکام یائسگی رو بار نکنه، خودش رو معتد فرض بکنه، این یائس شخصی بودن درش دخالت داره یا دخالت نداره؟ به نظر میرسه که یائس شخصی بودن دخالت نداره. آیه هم در مقام دخالت نیست. آیه میخواد بگه مجرد یأس شخصی کافی نیست، باید یأس نوعیه و بلوغ به سن یأس باشه، اونم ثابت شده باشه. موضوع ارتفاع عده و انتفاع تعداد موضوع ثبوتیش یائسگی واقعیه، یعنی به معنی شرعیش یعنی بلوغ به سن یأسه. ظاهریشم، حکم ظاهریشم در صورتی بار میشه یقین به تحقق این موضوع داشته باشیم، و تا وقتی که یقین به تحقق بلوغ به سن یأس حاصل نشده باشد، باید احکام عدم یأس رو بار کنه. خب این ارتیاب درش خصوصیت یأس درش خصوصیت نداره، تمام الموضوع ارتیابه. یعنی تا وقتی که ارتیاب باشه، شما نباید احکام یائسه شرعی رو بار کنید. در واقع این ارتیابی که اینجا تو روایت میخواد معنا کنه، میخواد بگه این ارتیابی که هست، مجرد این که انسان شک میکنه به اینکه یائسه هست یا یائسه نیست، باعث نمیشه که تمام احکام، یعنی این ارتیاب تو آیه شریفه موضوع هست برای نفی اعتداد. خب این اون موضوعی که برای نفی اعتداد هست درش یأس شخصی هم دخالت نداره. ما می‌خواستیم بگیم آیه در مقام این هست بگه که یأس شخصی کافی نیست، باید یأس نوعیه یعنی بلوغ به سن یأس باشه و اونم یقینی باشه. شک در بلوغ به سن یأس هم کافی نیست برای که احکام یأس شرعی رو بار کنیم. بنابراین اینجا میخواد بگه این عرض کنم، حالا روایت ارتیاب موضوع برای یک سری احکام دی، این ارتیابی که در آیه شریف مطرح هست چه بسا در روایات مطرح شده که تا وقتی که زن مرتابه هست، وقتی زن مرتابه باشه عدهش عده سه ماه هست، وقتی هنوز مرتابه نشده باید بحث قروع رو، عده قروع هم در موردش مطرحه که اثرش لزوم فحص هست، ارتیابه. این روایت در واقع ناظر به بحث اینی که عده باید نگه داره یا عده نباید نگه داره، یعنی در اینجوری میخوام عرض بکنم که اون چیزی که موضوع برای عده سه ماه هست، عده سه ماه دو حیثیت داره. یکی این که زنی که عدهش سه ماه هست دیگه فحص از قرع لازم نیست. این فحص از یأس، فحص از قرع لازم نیست، موضوعش ارتیابه. این ارتیاب دیگه یائسه بودن درش دخالت نداره، اون یائسه بودن برای این بوده که بخواد بگه که مجرد یائسه بودن باعث نمیشه که اصلا خودش رو زن غیر معتده فرض کنه و بگه من عده ندارم و بخواد ازدواج کنه. اما اینکه عدهش عده 3 ماه هست و اینکه نسبت به عده 3 قروء خودش رو خارج بداند، خروج قطعی نسبت به عده 3 قروء بداند، در نتیجه اصلا فحص هم در این مورد نکنه، این ناظر به این حیثه. این حیثش ارتیاب تمام الموضوعه. البته نسبت به اون حکمه چیز هم ما میخواستیم بگیم ارتیاب تمام الموضوعه، نسبت به اون حکم عدم اعتداد هم یأس دیگه اونجا موضوعیت نداره. حالا کسی زنی که یائسه نیست، یعنی شخصا یائسه نیست، احتمال میده که یأس حاصل شده یا حاصل نشده، ولی مشکوک هست که بلوغ به سن یأس رسیده یا نرسیده. هم در یأس شخصی شک داره، هم در یأس نوعی شک داره. اون هم حکمش همینه، یعنی حکم لزوم اعتداد 3 اشهر هم در مورد یأس شخصی هست، هم در موردی که یأس شخصی قطعی باشه هست، در جایی که ارتیاب نسبت به یأس نوعیه باشه، هم در جایی که نسبت به یأس شخصیش هم شک حاصل باشه. یعنی شک باشه یعنی یأس نباشه، هیچ معنی شکیه این هست که یأس، در جایی که یأس هم نباشه باز هم در اون مورد هم این حکم ثابته. یعنی برای ثبوت لزوم اعتداد 3 اشهر یأس شخصی دخالت نداره. حالا من اینو میخوام بگم، این روایت عمدتاً تکیش رو این هست که این ارتیاب که موضوع هست برای لزوم فحص در صورتی هست که از 1 ماه بگذره، و هرچند در خصوص مورد آیه که یأس هست، اگر زن بخواد یائسه باشه، یأس شخصی داشته باشه، دیگه فحص معنا نداره در موردش. این ارتیابی که در مورد خصوص موضوع آیه هست رو نمیخواد معنا کنه. ارتیابی که موضوع حکم واقعی هست، چون عرض کردم در موضوع حکم واقعی یأس شخصی دخالت نداره، اون آیه شریفه میخواد این رو مطرح کنه که یأس شخصی کافی نیست برای اینکه احکام یائسه شرعیه رو بار بکنه. تا مادامی که اثبات نشده باشد که زن به سن بلوغ رسیده باشد، باید احکام عده 3 ماهه رو بار بکنه. این احکام عده 3 ماهه دو حیث داره. یه حیث اینه که اولا احکام معتده بودن رو بار بکنه. این احکام معتده بودن که یعنی خودشو معتده فرض بکنه، این هیچ خصوصیتی نداره. اما اینکه خودشو معتده به 3 اشهر فرض کنه، دیگه حیض رو رها کنه، به حیض کاری نداشته باشه، یعنی فحص از حائضه بودن و حائضه نبودن نکنه، این تمام الموضوعش ارتیابه. این روایت این رو بخواد معنا کنه، میگه ارتیاب در صورتی هست که زن 1 ماه گذشته باشه. البته در مورد کسی که یائسه شخصی هست، به دلیل یائسه شخصی بودن دیگه فحص معنا نداره، ولی این خصوص صورت آیه شریفه رو نمیخواد معنا کنه. من فکر میکنم بشه این روایت رو اینجوری معنا کرد. بنابراین نتیجه بحث این هست که آیه شریفه انرتبتم رو ما اینجور معنا میکنیم، اون معنایی که از کلمات مفسرین هم همین معنا استفاده می، مفسرین شیعی همین معنا رو برداشت کردیم، که زنی که یائسه شخصی هست، این یأس شخصی فایده نداره، وقتی که ثابت نشده است که به سن یأس رسیده است باید عده نگه دارد. عدهش هم عده شهوره که خب روایت هم توضیح میده که این عده شهور اگر یک ماه تأخیر افتاد دیگه اصلا به عده حیض ولو از جهت فحص کردن هم دیگه کاری نخواهد داشت. حالا البته در آیه یه ذیلی داره، اینه انشاءالله در جلسه بعد در موردش صحبت میکنم. اون ذیل و لایی لم یهزنه، در موردی که این مفاده و لایی لم یهزنه چیز هست، اینه انشاءالله شنبه در موردش صحبت میکنم. و صلی الله علیه و سلم و نبی را محمد و آل محمد.